الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ثانی که مطرح میشه در ارتباط با اقسام نکاح هست. تقسیم نکاح، حالا از یکی از تقسیمات نکاح، نکاح دائم و نکاح موقت. خب اجمالا فرقش معلومه، منتها حالا صحبت در این است که آیا آیاتی یا آیه‌ای داریم در قرآن کریم که در ارتباط با نکاح موقت باشد به خصوص یا نه؟ بل آیه مشهوری که حالا نوعاً به او استدلال میشه در این بحث و مورد کلام قرار میگیره، آیه 24 از سوره مبارکه نساء هست. صدر آیه کریمه، یعنی اول آیه از اینجا شروع میشه، و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء، چون میخوام صدر آیه رم، چون برای یک آیه واحد هست، ولو حالا اون صدر از محل بس خارج هم، برای که آیه بالاخره معنای ظاهریش تا حدی روشن بشه. و المحصنات من النساء عطف بر اون آیه قبل است. در آیه قبل، آیه 23، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تا آیه تمام میشه که اواخر آیه و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما و المحصنات من النساء. گفتن این و المحصنات من النساء معطوف بر همون محرماتی است که در قبل، در آیه قبل صحبت شد. مادرها، نمیدونم خواهرها، دخترها، عمه، کیکی، اینا همه حرام است بر شما. و المحسنات من النساء، و زنهای محسن، یعنی زنهایی که شوهر دارن که اونها هم حرامن. محسن یعنی زنی که محفوظ مونده به خاطر تزویج. المحسنات من النساء، زنی که در حصار تزویج، در حسن تزویج قرار گرفته، شوهر داره، این زنها حرامند دیگه، کسی دیگه نمیتونه اونها رو ازدواج تزویج کنه. بعد الا ما ملکت ایمانکم، این استثناء گفته شده در ارتباط با اینه که زنهای شوهرداری که مسلمان ها اونها را استرقاق می کردن که برقیت می گرفتن. کنیز بودن، یعنی یا به عنوان کنیزی در هر صورت به استرقاق مسلمین در می آمدن. حالا یا آزاد بودند و در جنگ ها استرقاق می شدن، یا اینکه نه، یک کسی کنیزی را می خرد که اون کنیز شوهر بده، قبلا تزویج کرده بود. اینجا بحث فقهیش مطرحه که مولا حق داره که اون تزویج را فسخ کنه، همین کنیزی که شوهر دارد، حالا بعد از این کنیز شده یا الان داره هنوز استرقاق میشه، یا کنیز بوده و در حال کنیز بوده شوهر داشته، وقتی گرقیت کسی به ملکیت یک فردی در بیاد، این مولای جدیدش حق فسخ اون نکاح را داره. بعد که فسخ کرد وقت عده دارد و احکامی به اصطلاح داره، بعد دیگه میتونه اون را با او تزویج کنه. این الا ما ملکت ایمانکم را اینجور از کم که نهره کرد. بلاغا؟ اون دیالا تفصیلش ندارم، چون یه در این باره نمیدونم، یعنی با چون در این بحث نبودیم دیگه فرصتی هم نشه که را خصوصیاتی، چون این از محل بحث ما هم خارجه. میخواستیم فقط آیه را اجمالا چیز کنیم تا به اون قضیه فنستم تعتم به اونجا برسیم. حالا این تفاصیلش دیگه چون مربوط به ملک یمین هم هست، این مداره خب اطلاعات در این باره هم کمه دیگه، یعنی مثل چیز دیگه که اطلاعاتون کمه در اینجا اطلاعات کم. باید اصلا که مراجعه بشه خصوصیت، چون اون چی که در حالا بعضی تفاصیل به طور مطلق هست اطلاق داشت، فإنه یجوز للمالک فسخ و عقد نکاحهن که اذا کن مزوجات الغیر و وطعهن بعد العدت و الاستبراء، بعد عده نگه دارند و استبراء رحم بشود و عدم به شما و بعد استمتاع اون جایز. خب در الا ما ملکت ایمانکم، بله کتاب الله علیکم، این گفتن این تأکید آیات قبل تحریم اون محرمات را خدا به این صورت تأکید فرموده، یعنی این مطالبی که گفتیم بر شما مکتوب است، نوشته شده است، فریضه الهی است، چون در آیات قبل حرمت علیکم امهاتکم فلان، بعد اینا چون عطف بر همون هاست، کتاب الله علیکم چیزیست که از کنم که این حرمت بر شما فرض شده و نوشته شده، یا مثلا بعضی هم گفتن تقدیرش اینه که الزمو مثلا کتاب الله الذی کتبه علیکم، حالا نسبش حالا به از کنم که یا بگیم به مفعول مطلقی که حالا عاملش مقدر باشه، کتب علیکم مثلا بوده، بعد این کتاب منصوب به اون جهته، یا الزموی در تقدیر این فرض خدا را بهش ملتزم بشید. در هر صورت تأکید تشریع این حکم است که این حکم در شریعت ثابت است. بعد و احل لکم ما وراء ذلکم، حلال شده برای شما ما ادای این زنهایی که قبل شمردیم در آیه قبل و از جمله همین آیه مادر و دختر و کی و کی و بر محسنات، و احل لکم ما وراء ذلکم، ما وراء اینها بر شما حلال شد. خب ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین، ما وراء این زنها بر شما حلال شده است که طلب کنید به اموالتون، یعنی تزویج کنید اصلا که با پولی که دارید، با مالی که دارید طلب کنید تزویج با اونها را، با این ماوراء را. احل لکم ماوراء دارکم ان تبتغو، گفتن این ان تبتغو به لحاظ اعراب در موضع نحویش تقریبا در دلی از اون ماوراء دارکم، حلال شده ماوراء دارکم ان تبتغو به اموالکم، یعنی به نسبه به ماورای این زنها، ما ادای این زنهایی که شما این حرام است، به نسبه ما ادای اینها حلال شده است که ان تبتغو به اموالکم، طلب کنید با مالهاتون، یعنی به سبب مالی که دارید طلب کنید اون زنها را، طلب ازدواج کنید. محسنین غیر مسافحین، در حالی که محسن باشید، میخواید خودتان حفظ کنید که از زنا، از کار غیر مشروع، یعنی دنبال نکاح شرعی صحیح باشید و خودتون را نگه دارید که از کار، از غیر مشروع ها. محسنین غیر مسافحین که هم در حقیقت در حکم تأکید همون جهته، مسافح نباشید، محسن باشید. مسافح سفاح یعنی زنا، که اصطلاحا شما سعی کنید که خودتون رو نگه دارید و به وسائل غیر مشروع متعلقم که توسل پیدا نکنید. محسنین غیر مسافحین. بعد فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. پس اون چیزی که استمتاع کردید به او، ما اشاره بلا به همون زنهاست، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اون زنهایی که اونها را به عنوان استمتاع، به عنوان متعه و بهره وری قبول میکنید، که از این زنها حالا که در مقام احسان هستید، در مقام این هستید خودتون از حرام حفظ کنید، اون چرا که از این زنها شما به عنوان متعه انتخاب میکنید، فآتوهن اجورهن فریضتن. از اجور اونها را، از اعطا کنید و بدید که این فریضه است بر شما، که یعنی خلاصه با اموال خودتون زنها را به عنوان متعه، به عنوان استمتاع قبول کنید و بپذیرید به عنوان فریضه، یا این اون اجور هم فریضه است که بالا ازش تعریف اجور شده. ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضه، که حالا باز خودشی بحثی که عرض کنم. این جمله فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، این است که مورد استدلال است در این مقام. راجع به این جمله شریفه آیه، خب بین عامه عرفتم بدون شما اختلاف است. در تفسیر فخر رازی در جلد 5 صفحه 52 نقل میکند که عن عمران ابن الحسین، حالا شاید ضبطش احتمالا حسین باشه وقتی با صاد البته، نزلت آیت المتعه فی کتاب الله تعالی ولم تنزل بعد آیتون تنسخها و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و آله و تمتعنا بها و لم ینهنا عنه. ثم قال الرجل برأيه ما شاء، که یه آیه متعه که اشاره به همین آیه است، در جلد هم یه آیه کلمه استمتاع ظاهرا در نکاح در همین یک آیه به نظر آمده، البته فمت او هنه جایدی آمده اما یه ربطی به اون نکاح نده، اون مثلا فمت او هنه معنی پول دادن به اون طرفی، اما کلمه استمتاع که برای به عنوان نکاح و اینا مطرح شده ظاهرا در همین آیه هست. این آیه هم معروف به آیه متعه. از کتب عامه جور نقل شده که آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و آیه بعد هم دیگه نازل نشد که نسخ کنه او رو. ولم تنزل بعد و آیتون تنسخ. در بخاری و مسلم و اینها هم روایات این نقل شده از جابر بن عبدالله و دیگران که خرج علینا منادی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد اذن لكم ان تستمتعوا، یعنی متعه النساء، قد اذن لكم ان تستمتعوا یعنی متعه النساء. شاید البته این یک قول در بین عامه هست که این تطبیق کردن در این، البته جمعی گفتن که این آیه مثلا در کشاف به عنوان قیله نقل کرده گفته نزلت فی المتعه التي كانت ثلاثه ایام حين فتح الله مکه على رسوله ثم نسخ. گفتن این آیه درباره متعه رسیده اما سه روز فقط در حین فتح مکه خلاصه این تشریع شده و بعدم این آیه نسخ شد. جمعی از عامه به نسخ این آیه قائلن اما همطور که عرض کردیم جمعی میگن نه، مثلا همون روایت اولی که خوندیم داره که نه ناسخی برای این آیه پیدا نشد و اونا. در مجمع هم از ابن عباس و صدی و سعید ابن جبیر و جماعتی از تابعین نقل شده که باز این آیه را در ارتباط با متعه حساب کردن، یعنی متعه معروف. البته حالا چون داریم حالا عامه را دارم مطرح میکنیم، شاید خیلی از عامه اینها میگن نه اصلا این آیه در ارتباط با متعه نیست و این را در ارتباط با نکاح دائم حساب کردن و گفتن این فمستمتعتم بهی منهنه هم مربوط به دخول و مثلا استمتاع، همین استمتاع بهره‌وری جنسی هست به نسبت به زنها که زنهایی را که میگیرید به عقد دائم خودتون در میارید اون زنهایی که از اونها بهره ببرید مهریهشان هم بهشون بدین. فما استمتعتم بهی منهنه فآتوهنه اجورهنه، اینجور آیه را معنا کردن. خیلی خونه که با متعه برخواه مخالفن گفتن فمستمتعتم، چون مثلا احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. بله این نکاح دائم است و آیه در مقام بیان این جهتی که علی حال مهر را بعد از استمتاع لازمه که مهر زنها داده بشه، مهرش را نخورید. فما استمتعتم بهی من هنه فآتوهن اجورهن فریضه. خب البته در کتب، بعضی از کتب تفاصیل شیعه و آیات الاحکام اینها خواستن بگن نه، ظهور آیه، این احتمالی که عام بردن اصلا خلاف ظاهر آیه است و کلمه استمتاع و متعه و امثال اینها اصلا در اون زمان یک تقریبا حقیقتی داشته و ظهوری داشته در همین عقد موقت و عقد منقطع جور گفتن. و آیه هم اشاره به این جهته، این که ما استمتاع را هم کنیم به بهره‌وری جنسی، مثلا بعد بگیم بله شما هر وقت از زناتون بهره‌وری جنسی کردید بعد بریم مهریه‌شون رو برداشتید، خب این مهریه خب به مجرد عقد بر عهده زن لازم میشه، منتها نصفش که حتما لازمه، استقرار و نصف دیگرش به دخول خود یک حکم فقهیست، حکم دیگریه. اما آیه را ما ناظر به این جهت از کنم که بدانیم، این گفتن این خلاف ظاهر آیه کریم است. و فما استمتعتم بهی من هنه، استمتاع مراد بهره‌وری جنسی نیست، بلکه مراد همون کلمه، مثل قبلا گفتیم کلمه نکاح، ولو در اصل لغت مثلا بعضی گفتن به معنای وفی و مقاربته، اما یک اصطلاح عرفی شرعی پیدا کرده در عقد نکاح، عقد ازدواج. استمتاع هم همینجوری، متعه و استمتاع اینها هم در اون زمان مصطلح بوده در عرضم بزرگ شما همین نکاه موقت. خب طبعا نکاه موقت خب خیلی وقتا هدف و دایی، مثلا استمتاع گاهی هدف ممکن اصلا محرمیت و بی حرفا باشه، نه حالا و استمتاع خاص و بی حرفا باشه. حالا این حال این کلمه متعه و تمتعنا و امثال اینها نزلت فی المتعت التي كانت ثلاثة ايام من فتح الله مکه، این متعه اصطلاحی بوده در همین عقد موقت، منتها چون نوعا به خاطر مثلا احتیاج و نیازهای جنسی عمل انجام می شده، خب طبعا کلمه متعه در اینجا به کار میره، ولی اسم خود عقده، مثل نکاحی که اسم عقد قرار داده شده. خب اجمالا حالا ما گاهی، حالا شاید الان شواهد دیگری باید برای آیه استظهار پیدا بشه، ولی عمده اینه که در صورت در فقه اهل بیت علیهم السلام روایات الا ماشاءالله هست که آیه را تفسیر کردن به متعه، و بعضی از روایات عامه هم با همین احتمال از کنم که مساعده. لذا دیگه ما بعد از اینکه روایات صریح صحیحه در تفسیر آیه کریم وارد شده، دیگه بر مبنای خودمون که نمیتونیم از روایات صرف نظر کنیم. در وسائل مراجعه فرمایید، ابواب بعد جلد از کنم بزرگ شما 21 چاپ جدید رسائل، اول جلد صفحه 5، ابواب المتعه باب اول، روایات دیگه ها، من بعضی از باب نمونه میخونم. اولین روایات صحیحه کافیست، صحیحه ابی بصیر، قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه عن المتعه فقال نزلت في القرآن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. راوی سوال میکنه از موسی، حضرت فرمودن در قرآن نازل شد، بعد این آیه رو قرائت کرد. عرض کنم بدون شما صیحه زراره که حالا این چون متنش میخونیم باید قدری متن شما رو خصوصیتی داره، صیحه زراره روایت چهارمه این بابه که عن عمر بن عزینه که عن زراره قال جا اللیثی یا جا عبدالله ابن عمیر اللیثی یا عبدالله ابن عمر اللیثی، حالا این نسخ مختلفه، جا اللیثی الی ابی جعفر علیه السلام، آمد خدمت حضرت سلام الله علیه، حضرت باقر سلام الله علیه، فقال ما تقول فی متعت النساء، فقال احله الله فی کتابه و علی سنت نبیه، که دلیل نصیح هست و علی لسان نبیه، خداوند متعال حلال کرده هم در کتاب و هم بر لسان پیغمبر یا سنت پیغمبر، فهی حلال الی یوم القیامه. فقال، خب راوی ظاهرا از همون عامه بود دیگه، فقال یا ابا جعفر مثل که یقول هذا لقد حرمها عمر و نهى عنها، فقال یعنی فقال الامام علیه السلام، فقال و امکان فعل عمر تحریم کرده باشه، فقال فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. در خندس خوین فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جعفر فهم من خب تو بقول رفيقك باش صاحبك، ما هم بقول پیغمبر عمل نکن. فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. تو بیا که ما با هم ملاعنه کنیم، ممکن مباهله کنیم. حضرت بهش فرمود فهلم ألاعنك، ملاعنه مباهله با هم نفرین کنیم، حالا که اگه حق حرف تو یا ما، فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الباطل ما قال صاحبك. بعد این بی حیا توهینی کرد و یک چیزی خدمت حضرت گفت، قال فأقبل عبدالله ابن عمیر فقال يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن. قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام. حين ذكر نسائه وبنات عمه، دي حضرت ازش اعراض کردن دیگه، رد و حرف گفت. خب بنابراین علی حال یا در روایت بعد از متعتو نزل به هر قرآن و جرت به هست سنتون رسول الله.
حالا چون
یه با این چی بگن دیگه؟ در یک مذاکره دیگری هست که حالا نمیدونم با شبیه به مثلا من ابو حنیفه یا کی با امام صادق داره، همچنان که همین خطاب رو به حضرت کردن، حضرت فرمودن بهش که حسب اون روایت که خب تو به خمر را مثلا حلال میدونی یا چی؟ گفت بله. گفت پس به زنت امر کن که بره در مسجد یا که اتون خمر بفروشه، حاضر این کار بکنی؟ با اینکه خمر با اینکه بیع خمر حلال میدونی. که عمر یعنی جواب نقضی بهش دادن، گفت حالا هر چیزی که حلال باشه معنیش نیست که دادن هم که انجام بده، حالا بنسبت به دخترش یا زن بچهش خدا حلال بده. اینجور جواب نقضی بهش دادن. عرض کنم که باز روایت ششم این باب از سمعت ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله علیه السلام که عن المتعه، فقال عن ای المتعتین تسأل. عرض کنم که از حضرت سوال کرد راجع به متعه مطلق. حضرت پرسیدن از کدام یکی از دو متعه میپرسی؟ خب یک تمتع حج، متعه حج و متعه نساء. حالا حضرت عمدن ازش اینجور استیضاحی خواستن که ان ایل متعتین تسأل. قال سألتو که ان متعت الحج فانبئنی ان متعت نساء. گفت من منظورم متعه حج بودم، حالا شما راجع به متعه زنم بگید. که احقون هیه؟ قال سبحان الله. اما تقرأوا کتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. فقال ابو حنیفه والله لکأنها که آیه لم اقرأها قط. گفت که این آیه رو من تا حالا هنوز قرائت نکرده بود. این علی حال به حسب فقه امامیه درش هیچ جای حرفی نیست، فقط یک علاقی که میگن فقط بخاطر اینکه بعضی از روایات یعنی که این تأیید میکنه، اما حالا چون یک شبهه‌ای هست شاید در این یعنی این هم در روایات عامه هست و هم در روایات خاصاً ظاهراً هست که در آیه کریمه یک قرائت دیگری هم شده که او دیگه تصریح به متعه زن هاست و یک کلمه اضافی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ هُنَّ الْوَلِ که الى عجل مسمى. کلمه الى عجل مسمى عرض کنم که بله اِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ هُنَّ الى عجل مسمى فَآتُوهُنَّ اجورهن فریضه. گفتن آیه یوری نازل شده فمستم، بله حالا میخوام بهتره، اما خب حالا یک شبهه توش هست. فمستم تعتم بهی منهن الى اجل مسما، اون چرا که از زنها استمتاع کنید تا مدت معینی فاتوهن و دورن و فریضه. که روایات عامه اتفاقا در روایات عامه هم همین هست، یعنی قرائت هایی به این صورت شده که با این کلمه به اضافه این راجل مسما که در حقیقت این دیگه تصریح به چی میشه؟ متعه نساء میشه دیگه، چون عجل مسما که در عقد دائم دیگه عجل مسما نیست که. البته اون وقت یک صحبتی هست که خب این بنابراین دلالت میکنه بر اینکه قرآن کم شده دیگه، تحریف به نقیصه از روایاتش که دلالت میکنه بر وقوع تحریف در آیه قرآن کریم، منتها تحریف به کم کردن نه به اضافه. نزلت آیه به این صورت که انه این اراجل مثلا استثار میده که انه اراجل مسما حذف شده از آیه کریمه، وقت این چطور میشه با مسئله تحریفی که خب حالا بین امامیه حداقل مشهوره یا ادعای اجماع شده که لم ینقص منه حرفون و لم یزد فیه حرفون. حالا یه بعدی صحبتی میکنیم که اجمالش بعضی از روایات این چنینی را، حالا اگر سندش هم، حالا اگر سند معتبر باشه، اول که حالا با سندش بررسی بشه، اگر سند معتبر باشه، حمل میکنم برای این که نزلت یعنی اینطور نازل شده به این معنا، به این، چون به این تفسیر و به این معنا نازل شده، این نزول معنوی است، مخصوصا با توجه به این که مثلا اون قرآن حضرت امیر سلام الله علیه که حالا مصحفی بود و این حرفا، اون خصوصیت، یا اون اهل تحقیق میگن خصوصیت قرآن این بوده که تمام شأن نزول ها و تفسیر هایی که از پیغمبر اکرم حضرت شنیده بودن، اونه در حاشیه اون قرآن یادداشت کرده بودن که به عنوان یک تفسیر نبوی، یعنی خیلی از آیات کریمه را وقتی پیغمبر قرائت میکردن، بعد خودشون توضیح میدادن، تفسیر میکردن. ممکنه این اراجل مسما هم از همون تفسیری باشه که حضرت، اگه بخوام جمع کنیم که مسئله تحریف را دیگه باز قبول نکنیم به یک صورتی، و از اینجور جواب داده میشه. حالا خودش حالا یک بحثی داره، علی حال به این روایت اینجوری هم، البته این روایت اختصاص به روایت شیعه نداره، در روایت عامه هم آمده این اراجل مسما که قرائتی شده از به این صورت. سلام بعد ان شاء الله.